بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. 6 اسفند 91، مباحث تزاهم، مرجعات تزاهم، استاد شبیر.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الزمان. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در مورد مرجحات باب تزاهم بود. مرجح اول ترجیح غیر مشروط به قدرت شرعیه بر مشروط به قدرت شرعیه بود. عرض شد که قدرت شرعیه 3 معنا میتونیم برای ذکر کنیم. یکی این که به معنای قدرت تکوینیه، گفتیم اینجا وجهی نداره ترجیح داده بشه. معنای دوم واجبی که وجوبش مقید باشه یا عدم اشتغال به واجب آخر، گفتیم اینجا تقدیمش صحیح هست ولی رو مبنای ترتب بنابر مشی مرحوم آقای صدر. یه جور دیگه این هست که مراد از قدرت شرعیه واجبی باشه که مقید باشه به عدم امر به واجب دیگر، عدم فعلیت واجب دیگر، نه عدم امتثال واجب دیگر. خب این دیگه تقدیم غیر مشروط به قدرت شرعیه به این معنا بر مشروط به قدرت شرعیه واضح است و دیگه بحث ترتب هم وابسته نیست. خب رسیدیم و اصلا کلن ما این بحث رو میگفتیم اینا جزء تزاهم نیست. کل این بحث ها داخل در مقوله تزاهم نیست و اینم جزء مرجعات باب تزاهم نباید ذکر بشه. خب حالا علی تقدیر این بحث ثبوتی قضیه بود، در جایی که می دانیم قدرت در یکی به چه نحو هست و در دیگری به چه نحو. حالا بحث اثباتیش چجوری می توانیم کشف کنیم که قدرت به چه نحو هست. حالا با این فرض که قدرت رو به معنای اول بگیریم، مشروط به قدرت تکوینی، بحث این هست اگر دوتا عمدتاً این هست میگن اگر یک خطابی دلیل لفظیش از شرطیت قدرت خالی باشه اون رو ما کشف میکنیم که قدرت شرعی است، قدرت عقلی است، یعنی دخیل در ملاک نیست. چه قدرت باشه چه قدرت نباشه ملاک وجود داره. اگر قدرت اخذ بشه در لسان دلیل میفهمیم که قدرت شرعی است. خب این دوتا ادعا رو ببینیم چجوری میشه اثبات کرد. ادعا این که اگر در لسان دلیل قدرت اخذ نشده باشد در ملاک هم قدرت دخیل نیست. خب این بحثش قبلا گذشت و دیروز هم در موردش صحبت کردیم که یا به جهت اصطلاح هم بحثایی که سابق بود که چجوری میشه کشف ملاک در فرض عدم قدرت کرد که بعضیا به دلالت التزامی تمسک کردن، بعضیا به اطلاق ماده تمسک کردن که این راه ها رو ناتمام میدونستیم با اشکالاتی گذشت. عمدش مطلب این هست که به یکی از اون دو بیان که خود ما بهش توجه داشتیم. یکی بیانی که حاج آقا دارن که کشف قدرت از راه دلیل نیست، کشف قدرت به تناسبات حکم موضوع و به جهت یک نوع درک عرفی هست که عرف داره.
کشف ملاک،
شرط ملاک در برای غیر مقدور،
یعنی که قدرت شرطش نیست،
یعنی که ما کشف کنیم که شخص، معنای این که قدرت عقلی است یعنی شخص غیر قادر هم ملاک دارد. این که قدرت برای غیر قادر ثابت است به خاطر این هست که نوعاً قدرت دخیل در ملاک نیست، همین باعث میشه که یک نوع دلالت عرفیه اینجا شکل بگیره با اون تفصیلاتی که قبلا در مورد صحبت شد. یه مختصری داره، بعدن این مختصر رو در تکمیل این حرف میکنم. یا به این بیان، یا به این بیانی که ما گفتیم اساسا مفاد خطاب ها عرض کنم، مفاد خطاب وجوب فعلیه من جمیع الجهات نیست. مفاد خطاب وجوب فعلیه من غیر جهت قدرت و تزاهم و اینجور چیزها هست. در واقع خطاب باعثیت و داعویت داره، این باعثیت و داعویت مفاد خطاب هست، باعثیت و داعویت تعلیقیه حتی برای فرد غیر قادر هم هست. یعنی در واقع میخواد بگه اگر قدرت داشتی این کار انجام بده. این مفهوم، مفهوم خطاب اینه که اگر قدرت داشتی انجام بده. و این در مقام، این در مقام بیان این هست که یعنی در واقع فعلیت باعثیت ولو در زمان تحقق قدرته، ولی اون چیزی که خطاب ناظر به او هست فعلیت باعثیت نیست. یک باعثیتی هست که این باعثیت حتی در فرض عاجز هم هست. حالا این ادعا بود دیگه، حالا تقدیم ادعا
همین باعث میشه که خود غیر قادر تمنای قدرت مثلا،
نه حالا اون یه بحث، حالا اونو بعد عرض میکنم. حالا دیگه میگم یه ادعا بود، حالا چقدر این ادعا قابل اثبات باشه خدا میدونه. ما در واقع بحث ما این بود که ما بحث فعلی نمیخواد بکنه، بعثی که اقتضاش از همه جهات الا جهت مربوط به قدرت و تضاهمات و اینجور چیزها تامه. این بعثی که اقتضاش از همه جهات تامه که اگر قادر بود بعثش فعلی میشد، اگر مزاحمی نداشت مانعی از جهت مزاحم نبود فعلی میشد، این بعث مفاد خطاب است. خب در جایی که مزاحم نباشه قدرت وجود داشته باشه این بحث فعلی میشه، ولی مفاد خطاب بحث فعلی نیست.
آجا در واقع مراد جدی رو میفهمید این هست دیگه، چون تو ناحیه لفظ که هیچ چی نیست، فقط همین بحث خالیه.
بله بحث این هست که چه بحثی، آیا بحثی که همین الان میخواد بحث بکنه ناظر به شخص چیف هم هست یا نه، شخص فرض کن مزاحمت داره سله میخواد بگه اگر
ظاهرش که اصلا هیچ قید و قیود خاص نه، اوغلا یعنی با توجه به اون ارتکازشون که قدرت تو معمولا تو مساله دخیل نیست، کشف میکنن از اون قرینه که مراد جدی ایشون یه همچین بحثی هستش.
اون حالا اون بیان حاج آقا است، من
نه یعنی همینه که بیان شما عملا برمیگرده.
نه نه من نمیخوام اون بیان، میخوام بگم یک ظهور به لفظ میده.
یعنی
حالا اجازه بدید اون نکته که میخواستم بگم بذارید همینجا اضافهش کنم. نکته که من عرضم این نیست که ولو این به دلیل، یعنی اینجوری تعبیر بکنم، اون بحث اطلاق ماده که تو کلام قوم وجود داره، اون اطلاق ماده رو میشه به یه بیانی تکمیلش کرد که با استفاده از بعض نکاتی که تو فرمایش حاجه ها هست، حالا قائلین به اطلاق ماده این رو میخوان بگن، اینه میگه نمیخوان بگن، اون رو خیلی کار ندارن. ولی اون اینه که اطلاق ماده این بود در واقع خطاب هر دلیلی که مثلا میگه سله، در واقع دو تا محمول بر صلات بار میشه، یکی از صلات واجبتون، یکی از صلات ذات و ملاکه. که از صلات واجبتون که قضیه اول هست به حکم عقل مقید به قدرت میشه، ولی قضیه دوم دلیل نداریم که مقید به قدرت بشه. این محصل بحث ایناست که خب اشکال شده بود که دو تا مفاد ندارند. ممکنه بگیم که یک وقت بحث در مدلول استعمالی دلیل هست، یک موقع بحث در مفاد جدی دلیل هست و مفهوم به اصطلاح مدلول تفهیمی ولو استعمالی هم نباشه. حالا مدلول تفهیمی بگید، جدی بگید، هر چی تعبیر بکنید. در این که مفاد ابتدایی دلیل ناظر به ملاک نیست بحث نیست، ولی یه نکته وجود داره، اون اینه که با توجه به این که معمولاً خطاب ملاک در مثلا با توجه به اینکه قدرت معمولا دخیل در ملاک نیست، یک ملازمه عرفیه بین ثبوت ثبوت تکلیف و ثبوت ملاک در یک دایره اوسع میشه قائل شد. اینه ولو تکلیف ما در فرض قدرت هست، ولی عرف با توجه به اینکه معمولا قدرت در خطاب فقط دخیل در ملاک دخیل نیست، میگه این ملاک تکلیف اوسعه. حاج آقا که همین ادعایی که حاج آقا دارن، من عرضم این هست که این ادعای حاج آقا و این ملازمه عرفیه رو ممکنه ما بگیم یک ظهوری به دلیل میدهد، یک مدلول ثانویه دلیل می شود که در طول مدلول اولیه دلیل فهمیده میشه، از دلیل خود دلیل فهمیده میشه. اون از دلیل، دلیل در واقع میگه که یک نوع دلالت، حالا بفرمایید دلالت التزامیه عرفیه. اون اینه که نمیخوایم بگیم لفظ رو در این معنا استعمال میکنیم، لفظ رو در این معنا استعمال میکنیم، یعنی این دلیل ما کاشف، ممکنه خود حتی متکلم هم توجه به این نکته نداشته باشه، ولی دلیل ما در واقع به نظر عرف کاشفیت داره برای کشف یک معنای بیشتر اوسعی. در واقع دلیل ما کشف میکند برای ما اینکه قدرت در یک ظرف اوسع از ظرف اوسع از ظرف قدرت، ملاک مثلا ملاک ما در یک ظرفی اوسع از ظرف قدرت وجود داره. این یه همچی مدلول التزامیه عرفیه‌ای بگیم خطاب پیدا میکنه و این مدلول، این در واقع یک مدلول عرفی هست که ممکنه حتی، یعنی اینو میخوام بگم، ممکنه حتی خود اون متکلمی که داره کلام رو به کار میبره قصد تفهیم این معنا رو نداشته باشه، ولی عرف این خطاب رو کاشف میدونن. یک کاشفیت عرفی هست که کاشفش خطاب است، مکشوفش وسعت ملاک، ملاک واسع است.
این مراد جدی که میخواد تفهیم کنه نیست، حقیقت المراد،
یعنی اون چیزی که واقعا، یعنی عرف
چیزی که در واقع هست.
حالا این تعبیر، این تعبیر رو بحث این هست که بعضی چیزا رو شما میگید ظهور کلام، ظهور کلام نه به اعتبار اون چیزی که متکلم میخواد تفهیم کنه، ظهور کلام یعنی اون چیزی که کلام کاشفیت از اون
کلام میرسونه،
اون چیزی که کلام اون رو افهام میکنه.
همین لازمه
عرفیه
مراد استعمالی این
الان. آقا تو
بفرمایید لازمه عرفیه
مراد استعمالی
مراد استعمالی. نه حتی مراد جدی نه لازمه
مراد جدی داره.
ما باید مراد جدی باشه. یعنی بحث برای این هست که تا
مراد
متکلم
دخالت
نداره،
میخواد
تفهیمش
کنه.
نه مراد
چی؟ اراده متکلم دخالت نداره شما فهمید.
نه لازمش مراد متکلمه، یعنی اون متکلمی که فرض کنید در ظرف قدرت، متکلمی که در ظرف قدرت، حالا بذار متکلم تعبیر بکنم، مقننی که در ظرف قدرت حکمی دارد، این مصلحت رو اوسع از قدرت میبیند. به طور عرفاً معمولا چون مصلحت رو اوسع دیده است، این امر رو در این صورت ذکر کرده. اجازه بدید این نکته رو عرض بکنم. شبیه این مطلب رو حاج آقا در یک بحثی که اون یه روز من بحث شروع کردم ولی یادم رفت فرداش ادامهش بدم، این روش عرض بکنم. یه بحثی در بحث تعبدی و توسلی وجود داره که فرق تعبدی و توسلی در چیست. یه موقعی ممکنه شخص تصور کنه که تعبدی اون چیزی هست که امتثال، یعنی امتثالش، حالا به تعبیر دیگه تعبیر بکنم، در تعبدی غرض شارع از امر با امتثال تحقق پیدا میکنه، بدون امتثال تحقق پیدا نمیکنه. ولی در توسلی غرض شارع از امر اوسع از امتثاله. چه امتثال بکنه، چه قصد امر بکنه، چه قصد امر نکنه، غرض شارع از امر حاصل میشه. این یه تصویر. ولی مطلب نادرسته. توضیح این که هیچ وقت غرض از امر غیر از امتثال نمیتواند باشد، حتی در توسلیات. چون اساساً امر برای چی تحقق پیدا میکنه؟ شارع برای این امر میکنه که مکلف به امر علم پیدا کند یا احتمال بده بعد امر رو، و این امر احتمالی یا یقینی باعثیت پیدا کنه برای انجام عمل. غرض که علت قایی شی هست ولو به وجود ذهنیش مقدمه هست، ولی در وجود خارجی غرض معلول امر باید باشه، اون چیزی که امر ولو احتمالاً در سلسله علل تحققش واقع نشده باشد معقول نیست غرض شی باشه. مثلا عرض کردم، فرض کنید که من میخوام آب بخورم، امر بکنم به زید، به غرض من از امر خورده امر کردن این باشه که اون حسه‌ای از آب خوردن من که هیچ امر من در تحققش دخالت نداره، اون حسه ایجاد بشه، معنون معنا نداره. غرض همیشه باید، غرض از شی باید شی در سلسله علل او باشه، ولو به وجود هل احتمالی، ولو احتمال این شی، یعنی ولو این منشه احتمال بشه، احتمال اون عرض کنم خدمت شما معلول رو ایجاد کنم. پس فرق تعبدی و توسلی چیه؟ میگن فرق تعبدی و توسلی در غرض از امر نیست، در غرض اولیه است. یک غرض اولیه شارع داره، یک غرض از امر داره. من مثلا تشنمه، میخوام آب بخورم. خب میدونم اگر امر نکنم، ممکنه که امر نکنم، همینجوری یه نفر عشقش بکشه آب بر من بیاره، من بخورم و رفع تشنگی بشه. خب اینجا ولی ممکنه چنین نباشه. امر بر این میکنم که اون حسه از آب خوردن که امر در سلسله عللش هست بر من حاصل بشه، ولی در صورتی من این حسه برام مطلوبه که از راه دیگه ای اون غرض اولیه تامین نشه. ولی اگر حالا یک کس تصادفاً اومد یه لیوان آب گذاشت جلوی من، خب دیگه امر من ثابت میشه. در واقع واقع امر بازگشت میکنه به یک امر مشروط، به این که اگر غرض اولیه از راه دیگری حاصل نشود، از این راه او را حاصل کن.
چی بیشه این واجب کفاییه؟
نه لا واجب کفایی تعبیر نکنید، اونا رو خودش یه ابهاماتی داره، ابهاماتی داره که حالا اون چجوری میخواییم تحلیلش بکنیم. بس این هست که امر مشروط هست به عدم امتثال، به عدم تحقق مأمور به به غیر طریق الامتثال مأمور به، و این است که باعث میشه که امر در توسلیات به غیر امتثال ساقط بشه. نه به خاطر اینکه غرض از امر آمده است، نه، امتثال در واقع غرض اولیه چون محقق شده امر ساقط شده. سقوط تکلیف در توسلیات به خاطر تحقق غرض اولیه است نه غرض از امر.
این مشروط
طبیعتاً امر مشروطه. خب اینو داشته باشید. خب یه بحث اینجا وجود داره، اینا فرمایشی که داشتم تمام فرمایشات حاج آقاست که تو بحث صوم به خصوص مفصل چند بار این بحث رو طرح کردن و بحث کاملا منطقی و درستی هم هست. تو نکاح اینا هم جای دیگه هم اینو مطرح کردن و خب واضحه. بحثی که من اینجا یه موقعی خدمتشون سوال کردم، اون سوالم این بود که اگر غرض از امر همیشه امتثال است و اون غرض اولیه اوسع بودنش خارج از محدوده غرض امر است، پس باید بگیم اصل در واجبات توسلی بودنه، تعبدی بودنه. این که یک شیء دیگری تأمین کننده غرض شارع باشه اون دلیل میخواد. ما میدانیم مأمور به شارع این امری رو که کرده است، امر کرده است برای اینکه از طریق این امر به مطلوبش برسه. این احتمال که شاید یه چیز دیگه ای هم مطلوبش رو برسوند، این احتمال کافی نیست برای اینکه من بگم احتمال وجود مسقطه. والله من میدانم شارع اینجا یک غرضی دارد، احتمال میدهم که به از راه دیگری این غرضش تأمین شده باشه. یعنی شک که در این هست که از راه دیگه اون غرض شارع تأمین شده باشه.
یعنی اصل بله. تطابق غرض اولی و غرض
اول نه، یه همچی اصلی نداریم، اصل به اون معنا نداریم. بحث در این هست که اصل امن من بحثم اصل لفظی نیست و اصل عملیه است. میگم اگر شارع یک امری کرده است، ما احتمال میدهیم که این امر از راه دیگری اسقاط شده باشد، ساقط شده باشد.
اسقاط شده باشه یا مقتضیش وجود نیامده باشه.
چی؟
اسقاط شده باشه یا مقتضی
اون امر، یعنی مقتضیش موجوده، یعنی شارع میخواسته به این شارع در این امری که کرده غرضی داشته. شارع این امرش بنا این بوده که از راه این امر مطلوبش برسه. احتمال میدیم این مطلوب از یه راه دیگه تأمین شده باشه.
احتمال
تأمینه
باعث اسقاط این تکلیف.
آره دیگه، احتمال میدهیم، یقین داریم که شارع اینجا نیازی داشته، احتمال میدیم که این نیازش تأمین شده باشه. احتمال تأمین مناکه، تأمین منات هست. و در اینجور این شبیه فرض کنید نظیر، حالا نظیرشو چون بعد بحث میخوام بکنم، نگم بهتره.
بنابراین میخوام بگم اصل اولیه
با استصحاب جا در واقع میگید هنوز تکلیف باقیه،
نه با استصحاب، با اصل اشتغال. من یقین دارم که جای تکلیف وجود دارد، نمیدانم مسقط تکلیف آمده است یا نیامده است. تکلیف ما مسقط قطعی میخواییم، احتمال دارد یه چیز دیگه بیاد اینو اسقاط کنه. بنابراین این ما وجهی نداره که بعد توسلی خلاف قاعده است، خلاف اصل.
در حقیقت ما شک داریم که آیا مقتضیش از بین میره یا نه، که چرا اینو قبول نمیکنیم؟ ما شک داریم
نه مقتضیش از بین نمیره، ملاک که وجود داره، ما احتمال میدیم از راه دیگه این ملاک تامین بشه.
خب
نه که ملاک نداره. ببینید یه موقع از من تشنه ام، گوش کنید من تشنه ام، نمیدونم با اون لیوان آبی که بر من آوردن این تشنگی من برطرف میشه و برطرف نمیشه
بعد از اومدن اون چیزی که خلاصه میتونه جایگزین باشه. بعد از این دارید بحث میکنید، در حالی که ما بحثمون قبل از اینه.
یعنی چی؟
الان نمیدونیم این امری که الان داریم میکنیم امری هست که خلاصه با
بحث این هست، تمام امرها غرض از امر تامینه اون حسه‌ای که مستند به امر هست.
اصل این که اون ملاک اولیه قرض اولیه اوسه از این ملاک از امر هست یا نیست، این برامون مشکوکه.
بله.
برای مقتضی که یعنی ملاک باشه در
ملاک امر، ملاک امر مزیقه ها. بله. ملاک امر مزیقه، این ملاک امر مزیق احتمال میدیم از راه دیگه هم تامین بشه، یه چیز بدیل داشته باشه.
نتیجهش اینه که پس اون
ملاک اولیه اوسع ملاک اولیه اوسع باشه، اون مسقط این تکلیفه.
بله.
میگن اون مشکوک،
اون مشکوکه.
ولی خب اون خب چه مشکلی
داره؟ پس بنابراین این که آیون میگن که به شک در مقتضی برمیگرده، به شک در مقتضی
شک در مقتضی برنمیگرده. نه، ما یقین داریم تکلیف اینجا ملاک بود دار وجود داره، احتمال میدیم از راه دیگه اون ملاک تامین شده باشه.
ریشش چیه؟ نکته اصلیش اینه که اون قرض اولیه و ملاک اولیه اگر اوسع از این قرض از امر نباشد پس مقتضی نیست، اگر باشد مقتضی.
نه مقتضی، یعنی بحث این هست که من میدانم قرضی که شارع از این امر داره این قرض تامین نشده، احتمال میدم از راه دیگه ای بدیل برای این اومده باشه.
یعنی آتا دو تا قرض هست، یک قرض اولیه یک قرض از امر. قرض از امر که مشخص مزیقه، اون قرض اولیه مشکوکه که اوسع از همینه یا نه به
مقابل در مقتضیه.
خب
شک در نه بحث الفاظ شک شک بحث شک در مقتضی نه تعبیر نکنید، بحث این است که من میدانم
مقتضی از امر نه ها جان، شک در
میدونم مقتضی اولی، بحث این هست شارع یک قرضی داشته است که به امر کرده، بحث این هست که ما میخواییم بگیم که یه چیز دیگه بیاد اون چیزی رو که این امر اسقاط کنه، شک در مسقط تکلیفه. ما یقین داریم که امر متوجه ما هست، احتمال میدیم یه چیز دیگه بیاد این امر رو ساقط کنه.
اینجوری میشه شک در مسقط
اینجوری. حالا یا عبارت دیگه، حالا اینجوری تعبیر بکنید، حالا من اینجوری تعبیر بکنم،
امرش وفا بشه یا اسقاط
بشه کنید، یه تعبیر لفظی بکنم. امر اگر واجب توسلی باشه امر باید مشروط بشه، واجب تعبدی باشه امر دیگه مشروط نمیشه، اصالت الاطلاق اقتضا میکنه امر مشروط نباشه، اصالت الاطلاق اقتضا میکنه امر مشروط نباشه.
مشروط
بودن متوسلی باشه چی؟ یعنی اگر از راه دیگه حاصل نشود تعبدی مشروط نیست، تعبدی میگه این رو باید بیاری، توسلی میگه اگر از راه دیگه نیاوردی باید بیاری، اصالت الاطلاق میگه که این اقتضا میکنه تعبدیت رو،
این در اختیار خود مکلف نیست.
یعنی این دو بیانه، یه بیان این هست که این رو در از باب اصل عملی تلقی کنیم، یکی اینکه از باب اصل لفظی تلقی کنیم، بگیم اصالت الاطلاق اقتضا میکنه تعبدیت رو، چون توسلی به واجب مشروط برمیگرده، اصل نیست که واجب مطلق باشه نه مشروط. یه بیان
یه مقامی
نه اطلاق لفظیه، اطلاق مقامی نداره، اطلاق لفظی. بحث این است که اگر واجب توسلی باشد واجب میشه واجب مشروط، اگر تعبدی باشه میشه واجب مطلق. بگیم اصل با توجه به اصالت الاطلاق تعبدیت واجبه. یه بیان. یه بیان دیگه همون بحث این که در مقام اصل عملی تقریب رو بکنیم. این حالا دو تقریب. حالا این رو یه موقع با حاج آقا صحبت میکردم. حاج آقا ایشون بناشون این هست که میفهمند اصل اولیه توسلیت تعبدیت دلیل میخواد. ایشون میفرمودن که به حسب چیز عرف، حالا من تقریب کلامشون رو شاید به این صراحت نگفته باشن ولی من عرض میکنم، اون اینه که نوعاً آن چیزی که غرض اولیه هست اختصاص نداره به اون حسه ای که
امر بشه
از طریق امر حاصل بشه و این باعث میشه که یک نوع ظهور عرفیه‌ای وجود داشته باشه در این که غرض اولیه اوسع هست، به طوری که اگر شارع غرض اولیش مزیق باشه باید ذکر کنه. یعنی برخی اون عرف از این خطابات به طور معمول، فرض کنید اگر بگن که آقا این بچه منو از آب بگیر و یه نفر دیگه بگیم این بچه رو از آب گرفت، میگن غرض تامین شده. اما اینکه حتما من باید بچه رو از آب بگیرم، از آب گرفتن من خصوصیت داشته باشه، اونم از آب گرفتنی که به محرکیت امر باشه، اینا یه سری معونه های زائدی هست که نیاز داره به بیان زائد شارع. در واقع این باعث میشه که یک نوع اطلاق مقامی اینجا شکل بگیره که اگر شارع بیان زائد نداشته باشه میگن که این غرض اولیه اوسع هست از غرض امر، مقید نیست به صورت امتثال. یه همچی بیان
بحث اشاعره نبودنه دیگه، درسته؟ چون ما تابع
حالا اب نداره، حالا اشاعره هست، حالا اونش خیلی بحث
ما یعنی تابع امر
حالا اب نداره، حالا اون بحث رو فرض کنید بر مبنای غیر اشاعره، حالا یا بر مبنای اشاعره میشه تصویر کرد یا نمیکرد خیلی نمیخوام بگم، حالا مفروض رو خودمون بگیریم تا بحثات چیز نشه. در این که میخوام بگم در واقع یک نوع دلالت عرفیهی وجود داره که این دلالت عرفیه، همین دلالت عرفیه است در ما نحنفی هم هست. در ما نحنفی که ما میگیم غرض از امر، غرض از امر در واقع تحریک قادره، بنابر مبنای حاج آقا و این مبنای. حالا ما که میخواستیم بگیم که امر تحریک فعلی نیست، اون هیچی، منهای روم بیان دارم مش نمی کنم. غرض از امر تحریک قادر هست ولی در واقع یک غرض اولیهی وجود داشته که هم قادر و هم عاجز، در هر دو اینها در فعلشون ملاک وجود داره. ملاک فقط اختصاص نداره به عاجز و عرف از ثبوت ملاک برای قادر بالملازمت العرفیه، از ثبوت خطاب و تکلیف برای قادر ثبوت ملاک رو برای عاجز هم نتیجه میگیره و این یک مدلول عرفی هست که اگر شارع نظرش برخلاف این باشه باید تصریح کنه. در واقع یک نوع دلالت‌های عرفیه‌ای هست که عرف از این خطاب این معنا رو در میاره، خطاب در واقع ظهور در این معنا پیدا میکنه، ظهوری که ظهور یعنی کاشفیت، این خطاب با توجه به اون ملازمه عرفیه‌ای که عرف در ذهن داره کاشفیت داره برای ثبوت ملاک در دایره اوسع. خب این یه چیزی شبیه این هست که در واقع همه تکالیف علاوه بر ثبوت حکم، تمام خطاب‌ها علاوه بر ثبوت حکم و وجوب ثبوت ملاک رو هم میرسونند ولو خود گوینده نمیخواد اون رو افهام کنه. افهامش به نظر عرفیه، یک مفاد عرفی خطابه، نه مفاد به اصطلاح گاهی قد میگن فلان چیز اذن مالکی داره یا اذن شرعی.
دو تا مدلول عرفی داره،
دو تا مدلول عرفی داره،
تفاوتش با اصطلاح
مالکی
اونا میگن دو تا مدلول عرفی.
حالا میگم تفاوتش چیه. ممکنه ما بگیم که این مدلول عرفی فقط اختصاص نداره به جایی که خطاب مطلق باشه، حتی اگر خطاب مقید هم باشه این مدلول وجود داره.
اگر خطاب نباشه،
اگر بگه آقا اگه میتونی بچه من نجات بده، این معناش ولو اون مقید عقلی که شارع حتما خطابات به مقید هست که قادره، همیشه که چه بگه چه نگه خطاب قادره، یعنی اون مدلول اولیه خطاب مربوط به قادره، ولی مدلول عرفی میگه وقتی قادر مکلف به شیعی بود، این به خاطر این هست که ملاک در اوسع از قادر و عاجز موجود بوده، بنابراین تفاوتش با اون اطلاق مقامینه. اطلاق مقامی میگه چون اثباتن قید نزده، از عدم قید اثباتی مطلب استفاده میشه. این به اون رفتی نداره. ما میگیم اطلاقن هم قید نزده باشه، همون مقید عقلی که وجود داره اون قید میزنه،
نیاز نداره،
نیازی نیست تصریح بکنیم، اون قید هست. ولی با وجودی که قید نیست، یک مدلول عرفیه ای که مربوط به خود خطاب هست، این مدلول از ظهورات خطابه و حجیتش هم به خاطر حجیت ظهور خطابه. یعنی بحث این هست، این تفاوتش با اون بیانی که بیان حاجه ها در واقع این هست که عرف به تناسب که موضوع درک میکنه، اینو به خطاب نمیخوان مستند کنن،
خطاب
به ظهور خطاب
مثلا. از یه جایی
از یه عرض کنم خدمت شما، از هر جایی حالا باشه اون بعدا عرض میکنم چی داشتم میگفتم.
شما از ظهور لفظ کنید،
اینو میخوام بگم. بنابراین اینو ما ممکنه به این بیان، یعنی یک نوع ظهور عرفیه خطابات در ثبوت ملاک برای قادر و عاجز وجود دارد، این ظهور عرفی خطاب مقید به اینکه قدرت در لسان خطاب عکس بشه یا عکس نشدن نیست. این یک ظهوری هست اوسع است.
به خاطر این نیست که یه مقدمه خلاصه مطبیه داره که ملاک مخصوص قادرین نیست.
به همین جوره. یعنی اون نکته‌ای که معمولا عرف میبیند که ملاکات مخصوص قادر نیست، این منشأ میشود برای اینکه این ظهور عرفی پیدا کنه. ظهور عرفی که معمول خود متکلم هم بهش توجه دارن چون عرفی هستن. حالا ممکنه یک متکلمی، یعنی معمول متکلم ها اگر توجه داشته باشه، اگر چون سوال بشه میگن بله همینجوره، و همین باعث میشه که یه همچین ظهوری خطابات پیدا بکنه. خب اینم یه بیانی، حالا یه کسی این بیان رو بپذیره که خب مطلب تمامه، اگر نپذیره که هیچ. اینا همه در این بود که اگر قدرت در خطاب اثباتاً اخذ نشود، آیا ما میتوانیم کشف کنیم که هم قادر هم عاجز ملاک داره؟ اما اگر قسمت دوم قضیه، اگر قدرت در خطاب اخذ بشود، ادعا این بود که قدرت اگر در خطاب اخذ بشه، کاشف از این است که دخیل در ملاک. این بشه بیان مرحوم آقای سعدی سه تا بیان ذکر میکنه. بیان اول این هست که میگن که ما بگیم مدلول التزامیه، اون که ما میگفتیم قدرت دخالت در ملاک نداره به خاطر اون مدلول التزامیه و اطلاق ماده بود.
اینجا وقتی قدرت قید خطاب شد، نه مدلول التزامی وجود داره نه اطلاق ماده، برابر این قدرت دخیل در ملاک نیست. دخیل در ملاک هست. خب ایشون جواب میده که مدلول التزامی و اطلاق ماده که اینجا نیست، معنیش اینه که ما دلیل نداریم بر اینکه قدرت برای عاجز هم ثابت باشه، ولی نه اینکه دلیل داریم که ثابت نیست. عدم و دلیل بر ثبوت ملاک در حق عاجز رو اثبات میکنه.
ساکت میشه
نه دلیل. و اون چیزی که ما میخواییم بگیم دلیل داریم که قدرت در حق عاجز نیست، این مهمه. والا این معنیش اینه که شک داریم، شاید قدرت در حق عاجز باشه، شاید در حق عاجز نباشه. این یعنی اینکه شک در اینکه قدرت شرعی است یا عقلی است، شک داریم که ملاک در عاجز هست تا اصطلاحاً قدرت عقلیه باشه، یا ملاک در حق عاجز نیست تا قدرت شرعیه باشه. پس شما با این بیانتون شک رو برطرف نکردید. حالا بعد این که حالا بنابراین باید بحث عملی، اگر نتونستیم از راه دیگه‌ای حل کنیم، با بحث عملی اونها باید مشکل رو حل کنیم، که حالا بحث عملی رو هم بحث میکنیم. عرض کردم تو این بحث شک که در چیز دو مرحله باید بحث کرد، یکی بحث اصل لفظی، یکی بحث اصل عملی. تو مرحله اصل لفظی این بیان شما چیزی اضافه نکرد. تو بیان دیگه خود شهید صدر داره، این بیانات رو ملاحظه بفرمایید و یه سری بحثای تفسیری زیادی داره. من از اکثر بحثای بعدیش میخوام درس بگیرم و بحثا رو جمع کنم که این بحث رو به جایی برسونم.
اگه قدرت عقلی منظورش باشه، متکلم قدرت یعنی دخیل ندونه قدرت رو در ملاک، چرا از انستت عدل استفاده کنه؟
خوانم نیهی من سب کنید بیاناتی که هست.
بعد حالا وارد اصل عملی این ها میشیم؟
اصلا همین می‌شه.